با نام و یاد خدای خالق عشق و اندیشه باز میکنیم دفتر این هفته تورنج را به اتفاق شما شنونده فرهیخته اهل خانه و خانواده که قرار حدود 50 دقیقه ما رو همراهی کنید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. انشالله بتونیم با تعامل با همدیگه برنامه رو به هدفش که ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده سالم، صالح و بانشات نزدیک و نزدیکتر کن. به تورنج این هفته خوش اومدید. هفته ای سرشار از شادی و شادمانی. شادی جاری در زندگیتون، آرامش قرین لحظه به لحظه زندگیتون، همیشه اتفاقای خوب با چاشنی عشق به ثمر میرسه.
کنار تاروم هم چه حس خوش رنگی، دستامو میگیری میمیره دلتنگی. کنار تاروم هم سبکتر از باقدم، از جوق چشماته که این همه شادم. شبام پر از نوره از بس که تو ماهی، تو خواب و بیداری همیشه همراهی. سرشار از آرامه، سرشار از احساسم، کنار تو دارم خوبی رو میشناسم. یه لحظه که نیستی یه دنیا دلتنگم، بی حوصله میشم اصلا نمیخندم. کنار من باشو هر لحظه عاشقتر، عشق و ستایش کن تا لحظه آخر. شبان پر از نوره از بس که تو ماهی، تو خواب و بیداری همیشه همراهی. سرشار از آرامه، سرشار از احساسم، کنار تو دارم خوبی رو میشناسم. کنار تاروم هم چه حس خوش رنگی، دستامو میگیری میمیره دلتنگی. کنار تاروم هم سبکتر از باقدم، از جوق چشماته که این همه شادم. شبام پر از نوره از بس که تو ماهی، تو خواب و بیداری همیشه همراهی. سرشار از آرامه، سرشار از احساسم، کنار تو دارم خوبی رو میشناسم.
سرشار از آرامش، سرشار از احساسم، کنار تو دارم خوبی رو میشناسم. بله، متشکریم از اینکه همراه برنامه تورنج هستید از رادیو گفتگو با اجرای بنده فاطمه حسنپور، که یه سلام از سر مهر و دوستی از جانب خودم و بقیه عوامل برنامه تقدیم شما میکنم که همیشه با برنامه خودتون مشارکت دارید. شماره پیامکی 301035 تا پایان برنامه در اختیار شماست.
در تورنج امروز با موضوع هرم عفاف از حیا تا حجاب به مدت 50 دقیقه با شما همراه خواهیم بود.
بله، همونطور که شنیدیم موضوع امروز برنامه تورنج هرم عفاف از حیا تا حجاب، با تاکید بر تبیین طرح جامع عفاف و حجاب. به این مناسبت در خدمت بزرگوارانی هستیم، اساتیدی که در این حوزه ما رو همراهی خواهند کرد تا پایان برنامه: خانم دکتر زهرا میرزایی، دکترای مطالعات زنان با گرایش حقوق در اسلام و مسئول زیست عفیفانه بنیاد فارابی در استدیو حضور دارن. خدمتشون خیر مقدم عرض می‌کنیم. درود بر شما خانم دکتر. خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
بزرگوارید، خیلی متشکریم. همچنین در خدمت خانم دکتر سید فاطمه نعمتی، مدرس دانشگاه و جامعه شناس هم خواهیم بود که به زودی به جمع ما میپیوندن. البته این موضوعی که ما برای این هفته انتخاب کردیم موضوعی هست که مطالبه مردم هست و البته مطالبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، که ما به همین تناسب دعوت کردیم از مدیر اداره خانواده و احفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر که متاسفانه ما رو همراهی نکردن و در این برنامه حضور پیدا نکردن. انشاءالله که ما در فرصتی که در پیش داریم بتونیم همچنان در خدمت این بزرگوار باشیم و تشریف بیارن. خانم دکتر میرزایی بزرگوار، طبق روال هر هفته برنامه ما در ابتدا سعی میکنیم برای اینکه شفافتر بشه موضوع برای دوستان و عزیزان یه تجمیعی داشته باشیم، یه برآوردی داشته باشیم، یک نظر جامعی از شما کارشناسان بزرگوار در خصوص موضوع برنامه در حد یک دقیقه بفرمایید که درآمدتون از موضوع برنامه امروز چیست؟
بسیار خوب، ببینید مسئله حیا یک امر درونی هست که بسیار ارتباط پیدا میکنه در تفکر ما و در فرهنگ ما با امر تقوا. اصلا ما حیا و تقوا رو به عنوان یک چارچوب درونی در نظر میگیریم. این زیرساخت و بستر این هست تا فرد در عملیات و در رفتار خودش، در بروز اجتماعی خودش، در رفتارهاش حیا رو رعایت بکنه، چارچوب داشته باشه. و این نشون دهنده این مسئله است که وقتی فردی حیا داره و تقوا داره میدونیم یه چارچوب‌های رفتاری داره. اما این چارچوب‌های رفتاری از کجا میاد؟ از اون بستر دینی میاد. در نهایت میرسد به اونجا که ویترین اجتماعی فرد علل خصوص در پوششش یک چارچوب هایی رو و یک هنجار هایی رو شکل میده و این برونداد این هست. ولی اینکه آیا اینها با هم دیگه ملازمه دارن یا تقدم و تأخر دارن، نظر من این هستش که اینا با هم ملازمه دارن. اون درونی تره، این بیرونی تره و ویترین رفتاری فرد رو تشکیل میده.
متشکرم. خب من از توضیحات خوب شما این نتیجه گیری رو کردم که حیا رفتار تعریف شده درونیه، اما این که تعریفش رو چگونه ما میتونیم به نسل جدید منتقل بکنیم و بگیم که اصلا حیا و عفاف چیان و آیا اینا اکتسابی هستن یا ذاتی؟
ببینید یه بخش از این رفتار حیامدارانه رفتار فطریه، یعنی فرد برای منافع خودش داره تلاش میکنه. اما اینکه یاد بگیره چگونه این رفتار فطری رو در عملکرد خودش نشون بده، این چارچوب‌های رفتاری اینا اکتسابیه. یعنی اگر فرد بدونه که من به خاطر حفظ بعضی از منافعم، مثلا برای حفظ امنیت اجتماعی، از بعضی از رفتارهای مخاطره انگیز دوری میکنم، این رفتار میتونه توی فرهنگ ما رفتار حیامحور یا عفتمدار تعریف بشه. درست. اما فرد به صورت فطری این رفتار رو یک رفتاری برای حفظ منافع و امنیت خودش و یا حتی حفظ جان خودش داره معنی میکنه، ولی اون رفتارها و شکل اون رفتارها رو قطعا باید آموزش ببینه.
متشکرم. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید.
برگ از تورنج.
هر کس باید رعایت کنه، یه مقدار باید رعایت بشه دیگه.
به نظر من کسی که میاد بیرون باید خودش ارزش خودش رو نگه داره، احترام خودش رو نگه داره، که تا مثلا بعضی از جوانا بهشون تیکه نندازن.
ما کشور اسلامی باید اونا رعایت کرد، ولی خب دیگه بعضی هم رعایت نمی کنن.
در سال 1400 زمزمه تدوین طرح جامعه عفاف و حجاب از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شنیده شد. طرحی که با بروز رسانی برخی پارامترها می‌خواهد به قوانین موجود عفاف و حجاب سر و سامان دهد. متن این طرح در ابتدا در اختیار نخبگان، اندیشمندان، صاحب نظران و حتی مسئولان کشور قرار گرفت و تا کنون 8 بار ویرایش شد تا با برطرف شدن برخی خلأها و نقصها یک بار برای همیشه قانونی جامع و کارآمد همراه با زیرساخت‌های کافی ارائه دهد. در این اثنا برخی کارشناسان رویکردهای مختلفی برای مقابله با بی‌حجابی و بدحجابی دارند. برخی معتقدند که باید حجاب قانونی برداشته شود و حجاب اختیاری شود. این دیدگاه با مخالفت بیشتر مردم روبروست، زیرا می‌دانند در صورت رهاسازی پوشش و برداشتن حدود قانونی آن، طبیعی است که هیچ حدی برای پوشش نمی‌توان تصور کرد و بدپوششی تا برهنگی و ارتباطات نامشروع روی علنی و ناهنجاری های پیرامون آن پیش خواهد رفت. به تدریج هم که شرایط عادی شده، به تبع آن حریم عفت و حیا در جامعه از بین خواهد رفت. گروهی دیگر خواستار استفاده از یک فرایند هوشمند و دقیق در کوتاه مدت و بلند مدت هستند. تا به جای پاک کردن صورت مسئله و ارائه نظرات شعاری، این دغدغه را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی تعریف کرده که خودش را در قالب طرح جامعه عفاف و حجاب نمایان ساخته است. از اونجایی که برای مسئله حجاب و عفاف وجود واحد پاسخگو و فراقوه‌ای لازم بود، همچنین وجود متولیان و قوانین زیاد و فاقد ضمانت‌های اجرایی مانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی کار را بی نتیجه باقی گذاشته بود، طرح جامعه عفاف و حجاب بر اساس بند اول از اصل سوم قانون اساسی که دولت جمهوری اسلامی را موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و سلامت جامعه و مبارزه با کلیه مظاهر فساد می‌کند نوشته شد. در این طرح جامعه با تاکید بر اینکه عفت دارای اقسامی از جمله عفت در رفتار، عفت در پاکدامنی، عفت در نگاه، در کلام و همچنین عفت در پوشش است، حد عفت در پوشش را حجاب مطرح کرده و به صورت عام به موضوع عفاف به عنوان محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و سلامت جامعه و به طور خاص به مسئله حجاب توجه شده است. در این طرح در راستای اجرای قانون رعایت حجاب بر اصل سرعت و سهولت و همچنین پرهیز از شدت، خشونت و پرچسب قضایی جرم بدحجابی با تخلف و بدحجاب به جای مجرم متخلف تعریف شده است که در صورت تخلف بدحجابی فرد خاطی بدون دستگیری و محاکمه ضمن مجازات با تمهیدات فرهنگی روبرو می شود و انتظار می رود اثر بخشی این طرح در اجرای قانون پوشش در سطح اجتماع به سرعت اتفاق بیفتد. نکته حائز اهمیت این طرح آن است که بار اصلی این طرح با ساماندهی، نقش‌آفرینی و اعطای قدرت‌های سازماندهی شده از طریق بدنه مردمی است. البته دولت، قوه قضاییه و پلیس نقش حمایتگری و اعطای اختیارات و قدرت به نیروهای آموزش دیده و سازماندهی شده مردمی را ایفا خواهند کرد.
سپاسگزارم از همکار خوبم خانم داوری عزیز که در واقع در این بخش ما رو با چکیده ای از طرح جامعه عفاف و حجاب آشنا کردن. خانم دکتر میرزایی، خب قطعا میدونیم که در جوامع متمدن امروز با توجه به گسترش روابط انسانی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، جوامع آسیب پذیرتر شدن و برای حفظ سلامت جوامع لازم هستش که یه تدابیری از سوی مسئولین اندیشیده بشه. خب طرح جامعه عفاف و حجاب در این راستا چقدر میتونه از نظر شما مؤثر باشه و چه کمکی به ما میکنه؟
خب ببینید، این طرح خوبی هست از این جهت که یک نهاد فراسازمانی، فراقوه‌ای و ناظر به اهدافی اومدن طرح رو روش کار کردن و دارن محورها رو استخراج کردن، در رفت و آمد با اساتید و کارشناسان اومدن روی این طرح کار کردن. اما نکته‌ای که هست و من نقدی که به این طرح دارم این هستش که ببینید بود آموزش در طرح یه مقدار احساس میکنم کمرنگه. ما یک مطالبه از جامعه داریم و اونم رعایت یه چارچوب‌های رفتاری هست که اون چارچوب‌ها همونطور که گفتن توی بند اول اصل سوم قانون اساسی هم ضامن یک محیط سالم اجتماعی برای بروز انسانی افراد در جامعه است.
درست.
اما اینکه ما این رفتارها رو همونطوری که شما هم فرمودین این رفتارها رو کجا داریم به مردم آموزش میدیم؟ توی همین طرح اشاره شده که سال فکر میکنم 3-4 سال پیش یه پژوهشی صورت گرفته از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس که نشون میده حدود 60-70% خانم‌ها حدود شرعی و قانونی حجاب رو رعایت نمی‌کنن. اما آیا این خانم‌ها یاد گرفتن که اصلا حدود شرعی و قانونی حجاب چیه؟ بعضی وقتا واقعا نمیدونن. نمیدونن که آقا این حد چیه. یه نکتهش هم به خاطر این هستش که الگوهای متنوعی که ما تو جامعه باهاشون مواجه هستیم دارن رفتارهای متناقضی از
نشون میدن.
افرادی دعوت میشن توی برنامه ها ببخشید اثرگذاران اجتماعی چارچوب های متفاوتی با اون چیزی که تو همین طرح دارن بهش میپردازن نشون میدن. اما نکتهی که وجود داره این هستش که فکر میکنم بالای 80% خانوم ها در جامعه هم این رو قبول دارن و بهش پایبندن که باید یه چارچوبی باشد، اما اون چارچوب الان مبهمه متاسفانه.
خیلی متشکرم. استفاده میکنیم در ادامه برنامه از محورهای دیگه ایست که در صحبتهای خانم دکتر وجود داشت و به نظرم موضوعاتیه که قابل پرداختن هست. اینکه این آموزش چگونه باید صورت بگیره، اصلا از چه سنی لازمه که ما این حد و مرزها رو بشناسیم، از خانواده، از آموزش پرورش تا نهادهای فرهنگی هر کدوم چه نقشی میتونن داشته باشن، در ادامه حتما راجع به این قضایا بیشتر با شما صحبت میکنیم. خوشبختانه خانم دکتر نعمتی بزرگوار به جمع ما اضافه شدن. خیلی خوش اومدید خانم دکتر، خوشحالیم از اینکه امروز هم در خدمت شما بزرگوار هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشین.
انشاءالله. میخواییم که اگر که محبت بکنید در یک زمان یک دقیقه ای درآمد جامعه شما رو در خصوص موضوع برنامه که هرم عفاف از حیا تا حجاب هست بشنویم که با نقطه نظرات شما هم آشنا بشیم، بعد بریم سراغ جزئیات بیشتر.
خواهش میکنم. ببینید خیلی کلی بگم که یه مسیری وجود داره از شروع عفاف تا حجاب که این مسیر چون طی نمیشه نتیجش اینه که ما همش حجاب رو میبینیم، میگیم چرا بعد حجابی هست، چرا بعد حجابی نیست، چرا فلان فرم پوشش ناهنجار در جامعه رواج پیدا کرده، ولی هیچ وقت رو پله های قبلی نمیایم. آیا اصلا ما موضوع عفاف رو مورد توجه قرار دادیم؟ راهکارهای رسیدن به عفاف رو بهش توجه کردیم؟ این مسیر رو طی کردیم تا حیامندی در مردم ما نهادینه بشه و بعد ما به اینجا برسیم که اینا اصلا تا چه حد حجاب رو قبول دارن؟ شما اگه مسیر رو درست بچینید و به همه نکات مهم توی این مسیر دقت بکنید دیگه لازم نیست به این روی حجاب تمرکز بکنه. قبل از اینکه وارد مقوله حجاب بشین کار شما انجام شده.
بسیار عالی. یعنی برای رسیدن به اون حجاب مطلوب و تعریف شده یه زیر ساختهایی در واقع از نظر شخصیتی که نیاز هست که اونا رو باید از قبل تدارک ببینیم.
بله
تا بروز اجتماعیش رو با حجاب ببینیم.
دقیقاً درست.
خیلی متشکرم. خوشبختانه ارتباطمون برقرار شده به صورت تلفنی با حجت الاسلام مسعود تاتلاری معاون فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر که نقطه نظرات این بزرگوار رو هم در خصوص طرح جامعه عفاف و حجاب بشنویم. سلام بر شما آقای تاتلاری بزرگوار.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم از اینکه قبول دعوت فرمودید در برنامه امروز مشارکت دارید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و کارشناس محترمتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم و مشتاق هستیم که نظر جامعه شما رو راجع به طرح جامعه حجاب و عفاف بشنویم. بفرمایید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بخوام در مورد طرح عفاف و حجابی که ستاد امر معروف و نهی از منکر تهیه کرده در یک مدت زمان کوتاه به صورت فشرده خدمت شما عرایزی رو داشته باشم، باید عرایزم رو ببرم به هلوهوش یک سال و نیم گذشته. این طرحی که ما نوشتیم برای حدود یک سال و نیم قبل بود، یعنی قبل از این اتفاقاتی که در جامعه افتاد و این مشکلات عفاف و حجاب دیگه خیلی بروز و ظهورش بیشتر شد. طرح ما بر این بود که ادعای طرح ما این بود که اگر این طرح که به صورت مرحله‌ای و منطقه‌ای قرار اجرا بشه توسط ارگان‌های حالا دولتی و قانونگذار تصویب بشه و قانون بشه، ادعای ما در طرح این بود که میتونه موضوع عفاف و حجاب رو مثل خیلی از موضوعات اجتماعی بعد از یک مدت زمان کوتاه 2 ساله به روند به قول معروف قانونی خودش وارد بکنه.
بله.
اما خب متاسفانه حالا ما این طرحو برای مسئولین فرستادیم، نقطه نظرات گرفته شد، نقده ها به طرح اومد، طرح تا ویرایش 8 رسید. خب اما دوستان توجهی که باید میکردن رو به این طرح نداشتن، یعنی تو اولویت و دستور کارشون قرار نگرفت و ما حتی اونجا این اخطار رو دادیم. حالا اخطار که نه، این توصیه رو داشتیم به مسئولین که اگر موضوع عفاف و حجاب در قالب یک طرح بهش پرداخته نشه، یک موضوعیه که دشمن ازش میتونه کمال سوء استفاده رو داشته باشه.
درست.
من یک خاطره ای رو عرض بکنم از شهید مطهری، یکی از بزرگان تعریف میکرد، گفتن که زمانی که شهید مطهری به شهادت رسید ترور شد، زمانی که حالا جیبهاشو خالی کرده بودن، اون یادداشت‌های ایشون رو بررسی کرده بودن خانواده‌شون، قرار بود که ایشون یک جلسه‌ای برن محضر حضرت امام.
بله.
توی اون یادداشت‌هایی که شهید مطهری اون زمان داشتن، یکی از موضوعات که قرار بود در محضر حضرت امام مطرح بشه، طرح جامعی در موضوع عفاف و حجاب جامعه بود که خیلی مهمه، یعنی نشون دهنده اینه که موضوع عفاف و حجاب در جامعه نیاز به برنامه داره، نیاز به طرح داره، که مقام معظم رهبری هم این اخیراً فرمودن که موضوع عفاف و حجاب رو دشمن با برنامه اومد جلو و ما هم باید یک برنامه جامع و کاملی داشته باشیم. خب الحمدلله این طرح آماده شد، به نظر نخبگان رسید، نظرها روش اعمال شد و ما امروز در این لایحه‌ای که قوه قضاییه فرستاده مجلس، که حالا لایحه‌ای که توش ایراد هست، ایراد زیادی هم هست، اما خب باید تصحیح بشه دیگه، ما در این لایحه می‌بینیم قسمت‌هایی از در عفاف و حجاب رو هم وارد کردن، در عفاف و حجاب ستاد رو وارد کردن، اما ما نقدمون بر اینه که در یک جامعه، مثلا در یک استانی، در یک شهرستانی، در یک شهری، عرف جامعه حجاب رو پذیرفته، درسته؟
بله،
ما نباید عقب نشینی در اون منطقه خاص داشته باشیم و جرم یا تخلف رو ببریم رو کشف حجاب. یعنی حرف ما و انتقاد ما به لایحه اینه، میگیم که باید موضوع عفاف و حجاب به صورت کارشناسی شده و مرحله‌ای و منطقه‌ای کار رو ببره جلو.
بله.
تر عفاف و حجابی که ما داریم، یعنی ستاد تهیه کرده، کاملا به این پرداخته. مثلا گفته در یک استانی اگر قرار کار شروع بشه، باید از یک منطقه‌ای شروع بشه که عرف اون منطقه حجاب رو بیشتر از همه جا قبول دارن.
بله.
این به صورت اتوماتیک و به صورت خودکار عرف رو میاره در خدمت معروف قرار میده،
در اولویت قرار میده. بله.
یعنی مردم خودشون به خودشون کم کم اون امر معروفشون به قول معروف میاد در اولویت بالا قرار میگیره و حجاب به صورت اتوماتیک درست میشه. خیلی طرح جامع و کاملی بود و یکی از نقده هایی که تو بحث عفاف و حجاب ما از اون اول داشتیم این بود که متولی عفاف و حجاب امروز در جامعه ما کدوم دستگاهه؟ این رو واقعا الان حضرت عالی، یک کارشناس محترمی که در برنامه هستن، به ما جواب بدن. اگر واقعا شما میدونید به ما هم بگید جامعه ما امروز متولی واحد تو ما.
بله. خب ما این سوال رو حتما در ادامه برنامه از خانم دکتر میرزایی که مسئول زیست عفیفانه بنیاد فارابی هست میپرسیم که آیا واقعا متولی واحدی برای اجرای این طرح وجود داره؟
بله، امروز 32 دستگاه متکفل موضوع عفاف و حجاب.
بفرمایید خانم دکتر.
ببینید، همطور که ایشون هم فرمودن، نه ما متولی واحد در این امر وجود نداریم. بالای 30 دستگاه هستن که در بحث حجاب و عفاف وظایفی در این حوزه دارن. منتها یه نکته‌ای وجود داره، ما در هیچ مقوله اجتماعی نمیتونیم یک نهاد واحد مشخص بکنیم. یعنی همونطور که بعضی از نهادها وظیفه‌شون اینه که آموزش بدن، بعضی از نهادها وظیفه‌شون اینه که حمایت کنن، بعضی از نهادها وظیفه‌شون اینه که رفتارهای سلبی انجام بدن، تو این حوزه مسئله این هستش که نهادها باید به صورت جامع بیان کار بکنن و نکته اینه.
درسته، یک پارچه بشن.
بله
آقای تاتلاری بزرگوار، خب از دشواری های بسرسازی برای ایجاد این فرهنگ هم برامون بفرمایید. عذرخواهی میکنم، ارتباطمون فعلا با حجت الاسلام مسعود تاتلاری معاون فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر قطع شده، اما توضیحات جامع ایشون رو راجع به طرح جامع عفاف و حجاب شنیدیم. انشاءالله در فرصتهای بعدی اگر که امکانش بود سوالات بیشتری رو از ایشون پرسش خواهیم کرد. خانم دکتر نعمتی بزرگوار، شما برامون بفرمایید که دشواری های بسرسازی برای ایجاد فرهنگ حجاب در جامعه چیست و چگونه میتونه مدیریت باشه بشه. همونطور که مستحضر هستید، خب حیا، عفاف، سیانت، قناعت، اینا یه سری رفتارهای تعریف شده درونی هستن و برای اینکه به اون نمود بیرونی که همونطور که خودتون فرمودید حجاب هست برسه، نیاز هستش که خب بسرسازی بشه. اما این خیلی مشکله که ما بخوایم یه امر درونی رو تو مدت زمان کوتاهی به نسل جوان در واقع منتقل بکنیم.
حرف شما خیلی متینه درست است. من چون حالا صحبتایم قبلش شد، من بیام یه پله عقب‌تر. ببینید، ما چرا انقدر رو بحث حجاب داریم توی جامعه تاکید میکنیم؟ شاید به نظر میاد که مهمترین تصویر بیرونی بحث عفاف بحث حجابه، اما آیا فقط این بحث واقعا حجاب رو ما میتونیم به عنوان نمونه از میزان کیفیت عفت در جامعه بسنجیم یا نه؟ به نظرم این روش غلطیه. کما اینکه ما میبینیم حضرت آقا تو صحبتاشون بارها تاکید کردن که آقا اینقدر روی این مسئله مانو ندین، حواستون باشه که مقطع حساس ما اینجا نیست. یعنی اینکه شما به صرف اینکه کسی رو بد حجاب بنامین نمیتونین بریم و باهاش به مقابله بپردازین. جامعه و عرف جامعه ایرانی در هیچ دوره ای از تاریخ به سمت بیهجابی و عریانی کامل پیش نرفته، اصلا تو فرهنگ ما هستین. پس در نتیجه ما نیاز داریم به اینکه بریم ببینیم کجای کارگیر پیدا میکنی که ما توی جامعه میخوریم به پوشش های ناهنجار. خب چون چند دستگاه هست این قضیه، شما ببینین خانواده نقش داره، آموزش و پرورش بسیار نقش داره، 12 سال از عمر فرزندان ما داخل آموزش و پرورش سپری میشه، بعد وارد دانشگاه ها یا مرکز برای فعالیت های کاری میشن. ما چقدر توی این مجموعه ها کارهای فرهنگ سازی کردیم راجع به اینکه اصولا به آدم ها نشون بدیم که حفظ برخی از چیزها در جامعه نخست کمک میکنه که ما بتونیم خوب رشد بکنیم.
بله، به سلامت خودمون،
دقیقا به سلامت فردی برمیگرده، به حفظ روحیه کارآفرینی و اجتماعی برمیگرده، چون شما دیگه درگیر برخی از حاشیه ها نمیشین،
در واقع امنیت روانی ما رو
تضمین میکنه. و چون ما ضعف داریم توی این قضیه، میایم فوکوس میکنیم روی بحث حجاب و بعد در نتیجه چه اتفاقی میفته تو حوزه فرهنگ سازی؟ به جای اینکه بریم از نقطه اصلی شروع کنیم بیایم به این مرحله برسیم، داریم همش تو نقطه نهایی با هم دیگه چالش میکنیم، بعد دستگاه ها با هم به مشکل میخوان، مردم توی این قضیه دوچار مسئله میشن و یه نابسامانی ایجاد میشه که ما الان امروز باهاش مواجهیم. نگاه کنین طرحهای مختلفی که میاد میره نشون میده که ما هنوز نمیدونیم کجا باید بریم سرمایه گذاری بکنیم برای سیاست گذاری و برنامه‌ریزی.
خیلی متشکرم. خب خوشبختانه دوباره ارتباطمون با آقای تاتلاری بزرگوار برقرار شده. از حضور محترمشون میخواییم که صحبتاشون رو ادامه بدن. آقای تاتلاری، از دشواری هایی که داشتید صحبت میکردید بیشتر برامون بگید و اینکه بفرمایید که آیا در این طرح بین فضای حقیقی و مجازی هم تبعیضی قائل شده و حد و مرزی در این فضا هم میتونه وجود داشته باشه یا خیر؟
من معذرت خواهی میکنم تلفن قطع شد. در تکمیل فرمایشات کارشناس محترمتون که فرمودن که بله متولی واحد نیست و نمیشود اینجور مسائل متولی واحد داشته باشه، چرا اینجور مسائل؟ من عرضم بر اینه، ما خیلی از به قول معروف اتفاقای اجتماعی ما دستگاه‌های مختلفی درش دخیل هستن. خب
بله.
اما یک متولی واحد مسئول بررسی
مسئول مستقیم
بله. اون موضوعه.
همینطور.
الان برای مثال ایشون هم فرمودن بالغ بر 32 دستگاه در موضوع عفاف و حجاب نقش دارن، شرح وظایف برشون نوشته شده، درست؟
بله.
کدوم دستگاه باید بره بررسی بکنه؟ مثلا آقای ستاد امره معروف و نهی از منکر، وزارت ارشاد، وزارت کشور، نیروی انتظامی، این شرح وظایفی که برات انجام شده رو آیا انجام دادی یا ندادی؟
بله.
منظور از متولی واحد
اینه، یعنی کنترل نهاییش در واقع به عهده یک متولی
یک
باشه.
دریچه باید، خب طبیعیه این کار اگر قراره به سرانجام برسه، سرانجام مطلوب برسه، باید یک متولی واحد داشته باشه. مخصوصا موضوع عفاف و حجاب که دیگه از یک مقوله اجتماعی